بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران گفت اسرائیل رژیمی جعلی و فاسد است و فلسفه وجودی خود را از دست داده است. ایران در پاسخ به اولتیماتوم اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای این کشور بیانیه‌ای صادر کرد. و سپاه مهدی کنترل جنوب عراق را در دست گرفت. ساعت 7 عصر امروز جمعه 28مین روز از ماه مهر سال 1385 خورشیدی، 20مین روز ماه اکتبر سال 2006 میلادی است. امیدوارم روز خوشی را پشت سر گذاشته اید. دعوتتان میکنم تا از همینک به مدت 30 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. ۶۱ سال پیش در همین روز چهار کشور مصر، عراق، سوریه و لبنان در بیانیه‌ای مشترک خطاب به ایالات متحده اعلام کردند که تشکیل یک حکومت یهودی خاورمیانه را به جنگ خواهد کشاند. پس از این بیانیه بود که لیگ کشورهای عرب شکل گرفت. اما امروز آخرین جمعه ماه رمضان برابر است با روزی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را قدس می‌نامند. ولی در این مورد در اخبار مجله شامگاهی بیشتر خواهیم شنید. همکارم فرین آسمی اخبار امروز را دنبال کردند. خانم آسمی عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر، عصر همه شنوندگان عزیز بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز در مراسم نماز جمعه تهران گفت امروز اسرائیل دلیلی برای بودن ندارد و به زودی از بین می رود. محمود احمدی نژاد این سخنان را در حالی ابراز کرد که هزاران نفر از مردم در تهران در تظاهرات ضد اسرائیلی در روزی که از طرف دولت جمهوری اسلامی روس قدس نامیده شده شرکت کردند. محمود احمدی نژاد همچنین گفت هر دولتی که از اسرائیل حمایت کند مورد خشم و غضب مردم منطقه قرار خواهد گرفت. وی گفت امروز جنایتی که به گفته او این رژیم جعلی مرتکب می شود خشم ملت‌ها را عمیق‌تر می کند و در نظر ملت‌ها منفورتر می شود. این در حالی است که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز گذشته به ایران هشدار داد اگر ایران به جاه طلبی‌های هسته‌ای‌اش پایان ندهد هزینه سنگینی باید برای آن بپردازد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز در خطبه‌های نماز جمعه گفت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مسئله بحران هسته‌ای را از طریق مذاکره حل کند. این در حالی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیانیه 25 مهر ماه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ را محکوم کرد. این بیانیه اعلام کرده بود سرپیچی ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم هیچ انتخابی باقی نگذاشته و از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم ایران حمایت خواهد کرد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که امروز صادر شد اعلام شده صدور بیانیه اخیر وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جهت خلاف تلاش‌های نمایندگان اتحادیه کاویر سولانا در مذاکرات با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است. در پایان پنجمین روز از ثبت نام داوطلبان عضویت در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 3278 نفر در حوزه انتخابیه استان تهران نام نویسی کردند. به گزارش منابع داخلی امروز در پنجمین روز ثبت نام 597 نفر با مراجعه به فرماندهی تهران آمادگی خود را برای کاندیداتوری انتخابات شوراها اعلام کردند که از میان 3278 نفری که در این پنج روز نام نویسی کردند 1224 نفر زن و 2054 نفر مرد هستند. اما خبرهایی از سایر نقاط جهان. گزارش‌ها از عراق، حاکی سپاه مهدی، گروه نظامی مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه پس از درگیری با نیروهای امنیتی عراق کنترل شهرهای جنوبی عراق را در دست گرفته است. خبرگزاری‌ها به نقل از ساکنان شهرهای جنوبی عراق گزارش دادند سپاه مهدی به 3 ایستگاه پلیس در شهر اماره حمله برده و با بمب این ایستگاه‌ها را ویران کرده است. حدود 15 نفر از جمله تعدادی غیر نظامی دیروز پنجشنبه در شهر اماره کشته شدند. بیمارستان مرکزی این شهر اعلام کرد بیش از 50 نفر نیز زخمی شدند. شاهدان میگویند بیش از 800 نفر شبه نظامی سیاه پوش با اسلحه های خودکار در خیابان‌های اماره مشغول گشت زنی هستند. پنجمین فستیوال فیلم آسیا در هند با اهدای جایزه برترین کارگردان آسیا به مجید مجیدی پایان یافت. این مراسم که پنجشنبه شب در محجر تئاتر پلازا در شهر بمبئی برگزار شد با استقبال گسترده علاقه‌مندان سینمای حرفه‌ای ایران همراه بود. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده گفت فرستاده ویژه چین که با مقامات کره شمالی دیدار کرده پیامی جدی برای پیونگیانگ درباره آزمایشات هسته‌ای‌اش فرستاده است. با این حال خانم رایس که در پکن سخن میگفت اعلام کرد هیچ نتیجه غیر منتظره ای از این مذاکرات حاصل نشده است. فرستاده ویژه چین به کره شمالی به وزیر خارجه ایالات متحده گفت سفرش به کره شمالی و دیدارش با مقامات آن کشور بیهوده نبود است. تانگ جیاوشان عضو شورای دولتی چین و فرستاده ویژه چین به کره شمالی در دیدار با خانم رایس در پکن این سخنان را ایراد کرد. وزیر خارجه چین نیز در دیدار با خبرنگاران گفت دیدار آقای تانگ با کیم جون ایل تفاهم دو جانبه را افزایش داده است. و جلسه رسیدگی به اتهامات 3 دانشجوی دانشگاه یزد اول آبان ماه در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان یزد برگزار می شود. آقای طه‌باز.
متشکرم خانم عاصمی. و امروز در مجله شامگاهی رادیو فردا. تحریم ایران، پرسشی که هنوز به آن پاسخی داده نشده است، اما جنگ لفظی بین مقام‌های ایرانی و غربی هر روز شدت بیشتری به خود می گیرد.
این بیانیه نشان دهنده این است که ایران لااقل تا 2-3 روز پیش این احتمال رو میداد که با مذاکراتش با اروپا رو در واقع در موضعی متفاوت از امریکا قرار بده.
در پاسخ به بیانیه وزیران اروپایی، بیانیه جدید هیئت وزیران ایرانی در گفتگو با یک کارشناس حقوق بین الملل. در زمینه بحران هسته‌ای ایران، گزارشی هم خواهیم شنید از گفته‌های یک سیاستمدار بلند پایه آلمانی. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده سابق مجلس، هنوز پشت میله‌های زندان.
تحلیلی که همه دارن اینه که به هر وسیله‌ای به هر حال متوسل میشن که فعلا ایشون رو در زندان نگه دارن و اقراری گرفته بشه و اعترافی گرفته بشه در اون فشار روحی و روانی و جسمی.
نامه 81 تن از نمایندگان سابق مجلس برای آزادی وی در گفتگو با یکی از آنها و یک حقوقدان. از جمعه تا جمعه نگاهی به تحولات هفته گذشته. و آخرین اخبار ورزشی از دیگر گزارش های این مجله شامگاهی است. با ما بمانید. هفت دقیقه ساعت 7 عصر پشت سر می‌گذاریم، در حالی که تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد مرحله‌ای جدی شده است و نمایندگان 3 کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در سازمان ملل مشغول آخرین بررسی‌های قطعنامه تحریم ایران هستند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز بیانیه‌ای در پاسخ به بیانیه شورای وزیران اتحادیه اروپا صادر کرد و اعلام داشت که اگر اروپا مسیر تحریم و تهدید ایران را برگزیند، ایران بی‌تفاوت نمیماند. در این خصوص حمید فاطمی گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر سعید محمودی، رئیس بخش حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم.
بیانیه وزارت خارجه ایران واکنشی است به بیانیه روز سه‌شنبه شورای وزیران اتحادیه اروپا که در گردهمایی‌شان در لوکسامبورگ ادامه مذاکرات خاویر سولانا، نماینده دیپلماسی اتحادیه اروپا، را با جمهوری اسلامی بی‌حاصل دانستند و از تصمیم کشورهای گروه 5 به اضافه 1 حمایت کردند. این تصمیم عبارت بود از اینکه ایران فعلا مورد تحریم‌های قرار بگیرد، ضمن آنکه باب مذاکره گشوده باشد. در این میان سفیر انگلستان در سازمان ملل متحد گفته است که پیشنویس قطعنامه تحریم ایران در اوایل همین هفته به هر 15 عضو شورای امنیت ارائه خواهد شد. از دکتر سعید محمودی، رئیس بخش حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم، پرسیدم که آیا بدین ترتیب فصل جدیدی در پرونده هسته‌ای ایران و اصولاً در روابط بین الملل ایران باز می شود؟
بله، برای اینکه پرونده ظاهراً به مرحله رسیده که شورای امنیت چاره‌ای جز اعمال تحریم نداره و البته اینم به خاطر این است که مذاکراتی که بعد از گذشت مدتی که به ایران داده شده بود برای تعلیق غنی‌سازی بین ایران و آقای سولانا صورت گرفت و این مذاکرات به نتیجه نرسید و طبیعی است که در این شرایط شورای امنیت چاره‌ای جز اینکه اقدام بعدی رو انجام بده نداره. در قطعنامه که شورای امنیت صادر کرده بود و به نظر من از نظر عبارتبندی یکی از قوی ترین قطعنامه های اخیر شورای امنیت امکان کار دیگری باقی نذاشته بودند.
آقای دکتر محمودی، شما فکر میکنید این تحریم ها تحریم های ایران به چه صورت خواهد بود؟
به نظر من این تحریم ها در مقایسه با وضع کره شمالی به مراتب خفیفتر خواهد بود، به دو جهت. یکی به خاطر اینکه مسئله ایران اصلا قابل مقایسه با موضوع کره شمالی نیست از نظر نقض مقررات حقوق بین الملل، و دوم اینکه تجربه کره شمالی و مذاکراتی که در شورای امنیت به خاطر کره شمالی صورت گرفت به خوبی نشون میده که تا چه اندازه چین و روسیه در موضع خودشون در داخل شورای امنیت اصرار دارن و در تخفیف موضع امریکا کوشا هستند.
آقای دکتر محمودی، شما در بیانیه امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چه نکته یا نکات عمده‌ای میبینید؟
به نظر من این بیانیه مثل مصاحبه‌ای که دیروز آقای لاریجانی در همین زمینه در تهران انجام داد نشان دهنده این است که ایران به کلی از این بیانیه ناراضی است و لااقل تا دو سه روز پیش این احتمال رو میداده، این انتظار رو داشته که با مذاکراتش با اروپا رو در واقع در موضعی متفاوت از امریکا قرار بده، ولی روشن شده است که اروپا موضعش هم تعارض با امریکاست و این چیزی است که ایران رو در مرحله مشکلی قرار داده.
گزارش رو شنیدیم در گفتگو با دکتر سعید محمودی، حمید فاطمی انجام داده بود. و ما 81 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره ششم با انتشار نامه سرگشادهی خواستار آزادی سریع مهندس علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مردم تهران در مجلس ششم و دبیر کل ادوار تحکیم وحدت شدند. در این نامه ادامه بازداشت موقت آقای موسوی که به هنگام شرکت او در تجمع زنان رویداد اعتراض شده و امضا کنندگان آن را فاقد توجیه قانونی دانستند. نازی عظیما با بهادین ادب نماینده مجلس ششم و از امضا کنندگان این نامه و نیز با محمد حسین آقاسی حقوقدان در این باره گفتگو کرده است که گزارشان را میشنویم.
روز 22 خرداد 1385 تجمع مسالمت‌آمیزی که زنان می‌خواستند برای رفع تبعیض‌های جنسیتی در قوانین برگزار کنند برگزار نشده سرکوب شد و حدود 70 نفر بازداشت شدند. بازداشت شدگان حداکثر تا 48 ساعت آزاد شدند، اما در این میان تنها یک نفر، علی اکبر موسوی خوینی، نماینده پیشین مجلس در بازداشت باقی ماند. از بهایدین ادب نماینده مجلس در دوره ششم که از امضا کنندگان نامه سرگشاده است میپرسم چرا آقای موسوی خوینی آزاد نشد؟ بهایدین ادب:
به نظر من آقای موسوی بیشتر به خاطر فعالیتایی که در زمانی در مجلس بودن و به زندانات تکشی می‌کردن و در خصوص بعضی از بازداشتگاه‌های غیرقانونی اعتراضاتی می‌کردن و از همون زمان و خیلی هم اقداماتش مؤثر واقع شده بود، ایشون از همون زمان تحت نظر بوده و به نوعی دارن جبران اون پرسشگری‌ها و اون اقدامات ایشون رو می‌کنن.
آقای ادب، اتهام آقای موسوی اول شرکت در تجمع غیرقانونی بود، اما بعداً به اتهامات ایشون افسوده شد، به طوری که مثلا سخنرانی در دوران نمایندگی مجلسشون و بعدم مسائل امنیتی در رابطه با خارج از کشور مطرح شد. در این نامه سرگشاده گفته میشه که علت این امر اینه که ایشون در آغاز اصولا اتهام خاصی که بازداشتشون رو توجیه کنه نداشتن و بعدن سعی شده که دلایلی برای ادامه بازداشتشون جمع‌آوری بشه. ممکنه در این باره توضیح بدین و اصولا نظر شما در این باره چیه؟
دلیلی که همه دارن اینه که به هر وسیله‌ای به هر حال متوسل میشن که فعلا ایشون رو در زندان نگه دارن و اقراری گرفته بشه و اعترافی گرفته بشه در اون فشار روحی و روانی و جسمی که بر زندانی در زندان ها هست. چیزی جز این نیست و نماینده زمانی که در مجلس هست برابر اصل قانون اساسی مسئولیت داره، به خصوص در به هر حال اقداماتی که در مجلس در ارتباط با ایفای وظایف نمایندگیش داره. نمیشه امروز نماینده‌ای رو به خاطر یه نطق قبل از دستور مثلا 2.5 سال 3 سال قبل به محاکمه کشید و بهش اتهام وارد کرد. بنده تصورم اینه که به نوعی ایجاد رعب و ایجاد فضایی است که دیگران دیگه از این کارهایی که آقای موسوی و امثال آقای موسوی کردن دست بهش نزنن و یک سکوتی بر فضای فعالیت‌های سیاسی کشور حاکم بشه.
بهایدین ادب ادامه بازداشت آقای موسوی خوینی را به زیان دولت جمهوری اسلامی می‌داند.
از نظر من این بازداشت به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. چرا؟ نظامی که مدعی است که اولویت حق و حقوق ما ملت از صاحب اصلی انقلاب ملت هستن، کسی که تونسته رأی بالایی رو از مردم بگیره و مورد اعتماد مردم باشه باید حرمتش نگه داشته بشه. میخوام نتیجه بگیرم، این یه نوع بی‌حرمتی به رأی مردم و بعدش هم نماینده محل رجوع مردم و ملت هست و مطالباتشون رو به اون میگن و اون هم برابر سوگند دیگه به کلام الله مجید در اول دوره میخوره پاسخگوی مطالبات مردم باشه و در راستای مطالبات مردم اقدام بکنه.
با گذشت بیش از 4 ماه از بازداشت آقای موسوی خوئینی، او همچنان در بازداشت موقت به سر میبرد. در نامه سرگشاده 81 نماینده مجلس ششم آمده است که دلایل این بازداشت موقت از نظر وکیل او و حقوقدانان مستقل موجه نیست. از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان، درباره قانونی یا غیر قانونی بودن این بازداشت موقت میپرسم.
در خصوص آقای موسوی خوئینی که در تظاهرات زنان بازداشت شد و همینطور در مورد مسائل اتهامات دیگه که بهش نسبت میدن، به اعتقاد من صدور قرار بازداشت موقت به طور کلی غیر قانونی هست، یعنی منطبق با موازین قانونی، چون که راه اندازی کیفری در موارد بسیار خاصی بازداشت موقت باید صادر بشه. بنابراین به اعتقاد من صدور قرار بازداشت موقت برای
محمد حسین آقاسی، 81 نماینده مجلس ششم، در نامه سرگشاده خود خواستار آزادی و اعاده حیثیت فوری نماینده مردم تهران در دوره ششم و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران شده و ادامه بازداشت او را مصداق نقض حقوق بشر در ایران دانستند.
علی اکبر موسوی خوئینی همچنان در زندان. نازی عزیما با بهاءالدین ادب و محمد حسین آقاسی در این مورد گفتگو می‌کرد. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ در گفتگوی ضمن انتقاد از آگاه نساختن مردم ایران از محتویات بسته پیشنهادی 6 کشور قدرتمند، یادآور شده است که دستگاه رهبری ایران پذیرفته است که در حال حاضر از کشمکش و درگیری بیشتر بهره می‌گیرد تا همکاری. گفته های این سیاستمدار معروف آلمان در گزارش همکارمان شهرام میریان.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان روپرش پولنز در آغاز به اهمیت بسته پیشنهادی 6 کشور قدرتمند جهان به ایران می‌پردازد و می‌گوید دستگاه رهبری ایران مردم را از محتویات و درون‌مایه این پیشنهاد مطلع نکرده است. پیشنهادی که در جهت علایق مردم ایران در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و همکاری‌های فنی بوده است. این سیاستمدار آشنا به مسائل ایران که حدود 3 ماه پیش از تهران دیدن کرده است، در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل چاپ جمعه همچنین میگوید دستگاه رهبری ایران پذیرفته است که در حال حاضر از 1 کشمکش و درگیری بیشتر بهره میگیرد تا همکاری، و اضافه میکند ایران میتواند در هر زمان وارد گفتگو شود. روپرش پولنز، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ، آنگاه به انتقاد از 6 کشور پیشنهاد دهنده میپردازد که چرا زمانی که دستگاه رهبری ایران سرگرم مطالعه بسته پیشنهادی بود، موارد مندرج در آن را با آگاهی مردم ایران نرسانده و سپس یادآور می شود همینک اما زمان آن فرا رسیده است. مسائل داخلی ایران مانند نرخ بالای تورم، بیکاری گسترده نزد جوانان و بالاخره ساختار کهنه و فرسوده زیربنایی حتی در امر استخراج نفت از جمله معضلاتی اند که تنها از طریق همکاری های بین المللی حل شدنی است. چگونگی دستیابی ایران به بمب اتمی دیگر مقوله است که رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان بوندستاگ به آن پرداخته و یادآور شده ایران هنوز به 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد تا به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت جنگ‌افزارهای اتمی تولید کند. روپرش پولنز در پایان تاکید می‌کند که گفتگو با ایران نباید تنها به مسائل اتمی محدود شود، بلکه وضع و موقع حقوق بشر در آن کشور هم، از جمله آزادی مطبوعات، در ماه‌های گذشته شدیداً بدتر شده و رو به وخامت گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما در پایان یک هفته پاییزی هستیم، آخرین جمعه مهر ماه، و جمعه روزی است که هر هفته در مجله شامگاهی رادیو فردا شنونده برنامه از مجموعه تحولات هفته به نام از جمعه تا جمعه هستید. با ما همراه شوید.
از جمعه تا جمعه،
ادامه خودداری ایران از توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای مورد نظر غرب این هفته بار دیگر به تلاش‌های دول غربی برای تحریم ایران قوت بخشید. کشورهای اتحادیه اروپا که کوشیده بودند با ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مشخصا موضوع غنی‌سازی اورانیوم به توافق برسند، پس از نشستی ویژه اعلام کردند که چاره‌ای جز بررسی بحث تحریم ایران ندارند، هرچند تأکید کردند که درهای مذاکره همچنان به روی ایران باز است. این موضع‌گیری اتحادیه اروپا پس از آن صورت گرفت که مذاکرات خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی آن اتحادیه و علی لاریجانی مسئول پرونده هسته ایران به نتیجه نرسید. بریتانیا و فرانسه همینک پیشنویس قطعنامه را در شورای امنیت سازمان ملل توضیح کردند که در آن تحریم‌های چند مرحله‌ای علیه ایران پیش‌بینی شده است. بر اساس این پیشنویس، خودداری ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم ابتدا تحریم این کشور در حوزه‌های صنعت هسته‌ای و موشکی را به دنبال می‌آورد. ادامه سرسختی ایران دامنه تحریم را به بستن دارایی‌های ایران در بانک‌های غربی و منع مسافرت‌های رهبران ایران گسترش خواهد داد. آمریکا هم که از همان اول اروپایی‌ها را به اتخاذ همین روش تحریمی تشویق می‌کرد، همچنان می‌کوشد موافقت روسیه و چین را نیز به دست آورد، زیرا هر دو این کشورها در برابر فشارهای غرب برای تحریم ایران مقاومت می‌کنند. روسیه حتی از توقف همکاری‌های هسته‌ای خود با ایران نیز خودداری کرده است، تا حدی که در برخی محافل غربی پیشنهاد شد برای جلب موافقت روسیه همکاری آن کشور در ساخت نیروگاه بوشهر از تحریم‌های کلی علیه ایران مستثنا شود. با این حال هم مقامات روس و هم مقامات چینی در گرماگرم تلاش‌های تحریم غرب تأکید کردند که این راه درستی نیست و بعد راه حل را از طریق مذاکره جستجو کرد. ایران هم به ویژه پشتگرم به مقاومت روسیه و چین، دو عضو دائم و دارای حق وتو در شورای امنیت، به این شورا هشدار داد که دست به تحریم ایران نزند. علی لاریجانی گفت تحریم ایران در شورای امنیت اوضاع منطقه را رادیکال خواهد کرد. مسئولان ایرانی بارها تأکید کردند که تمامی تدابیر لازم را در صورت وقوع هر گونه سناریویی پیش بینی کردند. خبر تغییرات اساسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی محافل سیاسی و اقتصادی کشور را تکان داد. بنا به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان در استانداری مربوطه ادغام می‌شود. یعنی اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که وظیفه‌اش تعیین و تخصیص بودجه و دادن اعتبارات است، دیگر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مرکزی پاسخگو نیست، بلکه به استانداری‌های بعد پاسخگو باشد که جزی از وزارت کشور، یعنی جزی از دولت هستند. به عبارت دیگر، دولت با این اقدامش سیطره خود را گسترش و قوت داده است. این اقدام در کنار اقدامات دیگر دولت، مثلا برای محدود کردن قدرت و اختیارات شوراها، ناظران را نسبت به ادامه این روند حساس کرده است. دولت محمود احمدی نژاد با این استدلال که نمیخواهد کارهای اجرایی و رسیدگی فوری به مشکلات مردم را گرفتار پیچیدگی‌های اداری کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دگرگون ساخت. اما مخالفان این اقدام دولت که شامل بسیاری از کارشناسان از جمله خود رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، میگویند وظیفه این سازمان تعیین و تخصیص بودجه است که باید با نگاهی کلان و به دور از تمایلات انگیزهای سیاسی دولت وقت انجام شود، ولی ادغام کردن زیرمجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استانداری‌های دولتی به گفته مخالفان باعث می‌شود دولت مردان قادر شوند به خاطر منافع کوتاه‌مدت و سیاسی خود در کار تعیین اعتبارات نهادها و دستگاه‌های کشور دخالت کنند. محمود احمدی نژاد خود در این باره هنوز توضیحات بیشتری نداده است، اما مصطفی پور محمدی وزیر کشور دولت از این تصمیم حمایت کرده است. ناخشنودی مخالفان از این رویه دولت تا حدی است که حتی در میان طیف‌های محافظه‌کار و طرفدار دولت نیز نگرانی‌هایی ظاهر شده است. نمایندگان مجلس قرار است هفته آینده درباره قانونی بودن تصمیم دولت جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار کنند. مراسم روز قدس نمایش دیگری بود از اعلام همبستگی جمهوری اسلامی با آرمان فلسطینیان، آرمانی که در سیاست رسمی ایران بر نابودی اسرائیل مبتنی شده است. تبلیغات حکومتی برای جلب مشارکت حد اکثری و خیابانی مردم در راهپیمایی‌های سراسری روز قدس از اواسط این هفته آغاز شد و به اصل مراسم و حضور صدها هزار نفر از مردم در این راهپیمایی‌ها منتهی گشت. در نمایشی دیگر از وحدت دست کم در میان خود رهبران جمهوری اسلامی، از روز چهارشنبه در ایران اعلام شد که سخنرانان نماز جمعه ویژه این هفته در تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت هستند. سخنرانی این دو در یک مراسم به ویژه از آن جهت قابل توجه است که ماجرای انتشار نامه محرمانه آیت الله خمینی در هفته های پیش اختلاف نظر میان آقایان احمدی نژاد و رفسنجانی و طرفدارانشان را بیش از پیش آشکار کرد. در انتشار نامه محرمانه آیت الله خمینی که در آن از ناتوانی های آن زمان برای پیروزی بر عراق و پذیرش قطعنامه آتش بس سخن به میان آمده بود، اکبر هاشمی رفسنجانی خشم طیف تندرو و نظامی حکومت را برانگیخت، همان طیفی که منصوب به دولت محمود احمدی نژاد است. آقای احمدی نژاد هم در واکنش به طور تلویحی و غیر مستقیم در یکی دو سخنرانی خود با آقای رفسنجانی حمله برد، اما هیچ کدام از این دو در مراسم نماز جمعه امروز تهران درباره نامه محرمانه آیت الله خمینی و تبعات امروزی آن حرفی نزدند. با این حال در گفته‌هایشان ادبیات و نشانه‌هایی به کار رفت که تمایز دو طرز فکر متفاوت را در جمهوری اسلامی نشان می‌داد. محمود احمدی نژاد در خطبه‌های پیش از نماز بار دیگر وسعت بحث نسل‌کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم را زیر سوال برد، موضوعی که به شدت در بین دولت‌های غربی حساسیت برانگیز است. در ادامه همین گفتار ستیزه‌جویانه آقای احمدی نژاد وعده داد که اسرائیل نابود خواهد شد و به طرفداران اسرائیل در منطقه نیز هشدار داد که اگر به روش خود ادامه دهند طعمه خشم ملت‌هایشان خواهند شد. برخلاف این ادبیات، اکبر هاشمی رفسنجانی به مراتب لحنی ملایم‌تر و آشتی جویانه‌تر داشت. آقای رفسنجانی گفت اگر کشورهای غربی ایران را تحریم کنند همه ضرر خواهند کرد، هم ما هم آنها و هم کل منطقه. اکبر هاشمی رفسنجانی که با این اظهارات بر پیشینه خود به عنوان سیاستمداری میانه رو سهه گذاشت افزود، ما باید تمام تلاش خود را برای ادامه مذاکره و رفع اختلافات به کار ببریم.
از جمعه تا جمعه.
از جمعه تا جمعه را شنیدیم که این هفته به وسیله همکارم سیاوش اردلان تهیه شده بود.
مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 7:26 است. با فریبرز غریب همراه می شویم و سری می زنیم به جهان ورزش.
دنیای ورزش.
مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا طبق تقویم از قبل پیش بینی شده از امشب در بوندسلیگای آلمان آغاز می شود. به زعم کارشناسان فوتبال جهان، رقابت‌های باشگاهی انگلیس، اسپانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه از جمله لیگ‌های معتبر و درجه اول اروپا هستند که در روزهای آخر هفته بسیاری از علاقه‌مندان را به ورزشگاه‌ها می‌کشانند و یا در کشورهای مختلف پای جعبه جادویی نظاره‌گر این بازی‌ها هستند. این هفته در اسپانیا، انگلیس و آلمان 3 بازی درجه اول و تماشایی برگزار می‌شود که ال کلاسیکوی بارسلونا و رئال مادرید در لالیگای اسپانیا و در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید در صدر آنها قرار دارد. بارسا با کسب 16 امتیاز از 6 مسابقه در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد و رئال مادرید با 11 امتیاز در مکان پنجم است. این بازی در چارچوب هفته هفتم روز یکشنبه انجام خواهد شد. در لیگ برتر انگلیس هم عصر یکشنبه در یک دیدار سنتی تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد میزبان لیورپول خواهد بود. شیاطین سرخ منچستری با کسب 19 امتیاز صدرنشین لیگ جزیره هستند، اما تیم بندر لیورپول با 11 امتیاز در مکان 11 قرار دارد. و در بوندسلیگای یک آلمان از هفته 8 این بازی ها بعد از ظهر شنبه وردر برمن تیم اول جدول میزبان بایر مونیخ تیم دوم است. هر دوی این تیم‌ها 13 امتیازی هستند و پیروزی در بازی فردا برای آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امشب در اولین دیدار هفته 8 بوندسلیگا تیم بورسیا دورتموند در ورزشگاه وستفالن پذیرای تیم بوخوم خواهد بود. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انجام یک دیدار دوستانه بین دو تیم ملی ایران و امارات خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سید رضا افتخاری در این باره گفت طبق مذاکرات و قراردادی که با مسئولان فدراسیون فوتبال امارات منعقد کرده ایم، قرار است این دیدار در یکی از روزهای ششم یا دهم دسامبر، پانزدهم یا نوزدهم آذر ماه انجام شود. و تیم فوتبال جوانان ایران روز جمعه برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا عازم کشور هندوستان شد. در این مسابقات که طی روزهای 7 تا 21 آبان ماه برگزار می‌شود، تیم ایران در گروه سوم با تیم‌های ژاپن، تاجیکستان و کره شمالی هم گروه است. طبق برنامه AFC تیم جوانان ایران در روزهای 7، 9 و 11 آبان به ترتیب در مقابل تیم‌های تاجیکستان، کره شمالی و ژاپن به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین رویدادهای ورزشی را شنیدیم در گزارشی از فریبرز غریب. در ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی، فرصت کوتاهی باقی مانده است تا به همراه همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو کنیم.